خودی کم کم دیگه هوا به هوا میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 27/1400 و پنجم ربیع الاول 1443 12 اکتبر 2021 درس 17 فقه الاداره که در فقه هماهنگی هستیم، احکام وضعی رو بررسی میکنیم. به مانعیت رسیدیم و احکام تکلیفی که ناشی از مانعیته میخوایم بحث کنیم، چون ما گفتیم هر حکم وضعی احکام تکلیفی رو در کنار خودش داره. مسئله ما اینه که هر نوع ایجاد تفرقه در سازمان حرام است و عقوبت دنیوی و اخروی داره.
استاد،
این
درس 16 نیست؟ چون دیروز درس
15
بله، اونو
چون درستش میکنیم 16 فکر کنم 17 بود. حالا شما درستش میکنید توی کانال. بیان مسئله اینجوری شد که گفته شد که ایجاد هماهنگی مانع فساد است. یکی از مصادیق فساد تفرقه است. تفرقه فساده، نه؟ ایجاد تفرقه، چون خود تفرقه باب تفعیله، یعنی ایجاد فرقه سر. که برهم زننده انسجام و وحدت و هماهنگی در سازمان است، باعث تضعیف قوا و ایجاد تقابل قوا به جای تعامل آنان است و باید از آن به شدت پرهیز بشه. عوامل و علل آن شناسایی و خشکانده بشه و اصولا مفهوم سازمان مفهومی منسجم و متحد است. اسم سازمان که میاد یعنی انسجام، یعنی اتحاد. یه ساز ولی یه سازمان نیست. هر چیزی یک نوع بافت ذاتی داره. مثلا اسم سازمان یعنی یه جمع مثلا منسجم و متحد. خود به خود با تفرقه نمی سازه. بعد تفرقه اصالتاً ضد سازمان و عامل اختلال آن است. این وقت میگی تفرقه یعنی داره به عنصر ضد سازمان اشاره میکنید. آنتی او هست، آنتی ارگانیزیشن هستش. یک تروریزم سازمانی است و عامل اختلالشه. در این مسئله نظر شارع مقدس رو در وحدت و تفرقه سازمانی جستجو میکنیم. هدفمون هم تقویت هماهنگی سازمان است. هرچی در حقیقت تفرقه کمتر باشه، ما باید عوامل تفرقه رو پیدا کنیم، تفرقه حرام. بعد اون عوامل رو بخشکانیم تا ایجاد هماهنگی در سازمان انسجام میشه.
از این طرف سازمان
تخلیت نهبر اونا رو میتونه. چرا ما داریم احکام تکلیفی رو بحث میکنیم؟ فعلا میگیم حرمت تفرقه، چون وقتی که شما بارها گفتیم حکم وضعی اثبات شد، مثل زوجیت، مثلا زوجیت که اثبات شد، وجوب تمکین و حرمت نشوز و وجوب انفاق، یعنی ایجاد هزینه، تأمین هزینه های زندگی همسر هست. خب اینا کی میاد؟ تا وقتی که زوجیتی اثبات نشه نمیشه. مثلا میگفت ثبت العرش. سلام علیکم.
سلام علیکم. یالا سلام خیر. سلام علیکم.
این شما مثلا
سلام علیکم رحمت الله.
تا حکم تکلیفی، مثلا حکم وضعی باید درست بشه، مثلا بگیم زوجیت، مثلا حاضری زوجتون، حاضر زوجت، بعد از خود یه مراحلی داره تا یه فردی بشه زوج. عقد میخواد، چی میخواد، بعد حالا که شد زوجیت، این حکم وضعی براش درست شد، و شما باید در کنار او احکام تکلیفی را هم مثل وجوب تمکین و حرمت نشوز و وجوب نفقه در بیارید.
سلام علیکم.
حالا ما اینجا مانعیت رو وقتی میگیم، برای میگیم که هماهنگی مانعه، یه حکم تکلیفی کنارش در میاد به نام حرمت مثلا تفرقه. تو اینو تو بیان مسئله گفت. حالا تو لغت تفرقه به معنای دیورسمنت، این رو در انگلیس میشه دیورسمنت. حالا چون ماه ربیع الاول هم هست، بحث وحدت تناسب و جدایی انداختن، مثلا استرنگ به گفتش که چی بود؟ بشنو از نیچون حکایت میکند، از جدایی ها
شکایت
میکند، از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. حالا این معنای لغویش هم مراجعه میکنیم. تو پاورقی که ببینید ده ها واژه انگلیسی هست که اینا همه مثلا بر مذمت لغت جدایی اشاره میکنه. بعد هم مراجعه خواهید کرد. سلام علیکم و رحمت الله عزت های بتهید. اتفاق بحث ما امروز راجع به اتحاد سازمان بود که از اصلی
یالله
خیلی ممنون. صفحه مونده اینا رو انشاءالله مراجعه میکنید. به هر کدوم واژه های متشکر. خب این باتری تمام شد. ادامه بحث هماهنگی 16 هست. 17 بود یا 16 بود؟
18
روزه. حالا اینجا فعلا 17 نوشتیم، چون اینا که دنبال میکنن بعد اصلاحش میکنن. شلای اعتصامی. خب اینا واژه هایی است که وجود داره. تو اصل کاریش که ما بهش نیاز داشتیم چی بود؟ اما شما دیر که میایید کار ما مشکل میگه. ما الان گفتیم یه حکم وضعی داریم، مانعیت. هم مانعیت هر حکم وضعی چند تا حکم تکلیفی داره. چون مانع از فساده، یکی از مصادیق فساد تو بیان مسئله گفتیم که به مصادیق فساد تفرقه است. ما داریم الان احکام تفرقه رو بررسی میکنیم به عنوان یکی از احکام تکلیفی. میگیم مثلا حرام هست، این بیان مسئله بود که ما خوندیم. حالا واژه اصلی ما اینه divorcement، مثلا تفرقه، اختلاف. بعد توی تفرقه اصطلاحی تو ویکی فقه، این ویکی فقه رو اگه ببینید دیده قشنگی نشد، یکی خونده بود و یکی فقه، این ویکی این فکر قبلا دو تا بوده و یکی فقه. ویکی یعنی من دائره المعارفه، اصطلاح نامه، ترمینولوژی. تفرقه اصطلاحی است در بحث ها و تحلیل های اجتماعی، متضاد وحدت و اتحاد، ضد تفرقه است. امران وجودیان لا سالس، مثلا لا هما یا سالس، تفرقه وحدت. تفرقه به معنای پراکنده کردن و جدا جدا کردن، و تفرق به معنای پراکنده شدن. پس تفرقه ضد هماهنگی و وحدت. همطور که هماهنگی واجبه و مانع تفرقه است، تفرقه میشه حرام و باید بحث کنیم. تو سازمان تفرقه یه ویروس منحوسه. جدا جدا شدن هم هست، گراییدن هم هست. قهر، یکی این قهر میکنه، این حقوقش کمه، اون رتبهش کمه، این بهش اهانت شده، همین آرام آرام وا میرن. هر که میره به گوشه ای و سازمان کم کم دوچاره فرقه فرقه میشه. کل فرقن کتاود العظیم، مثلا مدیر خوب نیست که این فرقه ها رو کم میکنه و سازمان رو به وحدت میرسونه. جدا جدا شدن و گراییدن به فرق. فرق یعنی چی؟ شکاف. تفاوت هم یه معناشه، تفاوت از فوت، فوت یعنی شکاف، یعنی اون خلع. مثلا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی تو خلق خدا فوت نیست، یعنی یه پارچه است. فاصله رو میگن، جدایی هم میگن. فرق رو میگن نیمه، نیمه یا بخش یا شعبه. مثلا یه مرضی تو سازمان ها هست، میگن بخشینگر. بخشینگر یعنی هر که عاشق بخش خودش هست، کار نداره، اون یه بخش دیگه هم هست، سعی میکنه بودجه رو بیاره اینجا، امکانات رو بیاره اینجا، بهتر نیروها رو بیاره اینجا، در صورتی که باید همه با هم رشد کنیم. اینکه مثلا یه نفر باد کنه، رشد کنه، اونای دیگه ضعیف میشن، این خلاف اصول وحدت سازمانی است. سازمان باید همه با هم رشد کنن. از اون کلمه فرق یعنی بخش، یعنی شعبه، فرق. یه فرق، این فرق تو قرآن فرقه نیست؟ سوره شعرا کل فرقن کتود، میگه حضرت موسی عصا رو زد، به بحر قلزم این تفرقه ایجاد شد، یک فرق اومد این ور، یک فرق اومد این ور، دوتاش مثل کوه بود.
فرق تو قلزم هست،
فرق هم هست، فرق هم هست. چیه؟ فرقنا هم
فرق آیش اینه فالفارقات فرقا،
فالفارقات فرقا،
فرشتای جدا کننده هم از باطل،
از فرشتا هم تفرقه ایجاد میکنه اون تو بین حق و باطل. بعضی ها در جبهه حق تفرقه ایجاد میکنن، یعنی مثلا میگن که اصولگرا اصلا نمیدونم غیر اصولگرا حالا کم کم شکافی. آقا میگفتن این، آقای رئیسی میگفتن این دستبندی های موهوم رو بذارید کنار، اینا موهوم هن، یعنی توهم شده که مردم نه اینن نه اونن، مردم آزادن، طرفدار رهبرند و اسلام و انقلاب اسلامی و رهایی قدس و نابودی استکبار. سیاسیون هستن که میان این کار رو میکنن، یعنی مردم گو کانن ناس امت هم واحده. یک گروه کوچک رو میگن فرقه، یک گوشه تو سازمان پیدا میشه بهش میگن سازمان های غیر رسمی. فرضاً انشعاب یافته از یک جمع بزرگتر رو میگن فرقه، مثلا از اسلام یا یک گروهی میرن کنار، معتزله میشن، اعتزال میکنن. افتراق تا آنجا که به معنای تفاوت و چندگونگی آرا و اندیشه هاست ناپسند نیست. بالاخره آدم هایی که روبوت نیستن، ربات که نیستن، هر کسی صاحب فکری نظریه، این فی نفسه بد نیست، یه رأیی داره، نظری داره، ولی اون چی که مهمه ایجاد تفرقه است. اما آنچه مذموم،
یعنی علارغم این که طرف صاحب فکره، اما باید با اون فکر مجموعی هماهنگ باشه.
بله. حالا ما توی محور سوم مدیریت بحثی داریم، شاید میرسیم اگه زنده بمونیم. مدیریت رفتار سازمانی که چهار رکن داره، یک رکنش حل تعارضاته، مدیریت تعارض بهش میگن. مدیر خوب اونیست که اختلافات رو فرصت تبدیل میکنه، فاز نول درست میکنه، برق تولید میکنه، نه اینکه مثلا میترسه یکی رو حذف میکنه، حذف نکنه تا میشه الجمع و مهما امکن اولا، تا میشه افراد رو با اندیشه هاشون حفظ کرد حفظ کنید، نشد بفرستید. بذار میگه آنچه مذموم شده تفرقه افکنی و تفرقه انگیزی است. مثل حسد، حسد فی نفسه حرام نیست، درسته؟ رفع مرفوع القلمه. اونی که حرامه اینی که این حسد باعث
تیره.
حالا نه تا هست، یکیش حسده، یکیش تیره هست، یکیش چیه؟ مالا یعلمون، مالا یتیقون. و این حسد میگن تا به اسد تبدیل نشده، یعنی نیمده چنگ بندازه، این خوبه. حالا اینجا افتراق اشکال نداره، تفرقه اشکال داره، افتراق وجود داره دیگه. بعد اینجا نوشته اختلاف با تفرقه تفاوتی اساسی دارد. اختلاف پدیده طبیعی اجتناب ناپذیر است. اختلاف امتی رحمه، یکی خونده بود اختلاف امتی زحمه. این نقطه میدونی از خودش، اختلاف خوبه و من آیاته اختلاف و الوانکم و السنتکم، اصلا جزء آیه های الهی است. حالا همجور بریم جلو، اختلاف آرائکم، اختلاف چی اما اینکه این اختلاف رو بیایم تبدیل کنیم به تفرقه، بالاخره سازمان ده ها عضو داره، ده ها فرهنگن، ده ها لهجه، ده ها نظریه هستن اومده. اینا رو آدم بتونه هر سازی رو به سازمان تبدیل کنه، سازمان، همه دنیا میگن سازمان، مثلا میگه ساز این، ساز این، ساز اون، میگه نه بلکن سازمان. بعد اون صدای واحد از ده ساز به دست میاد با دوتا چوب که اینجوری میگن. بهترین این که همه یک ساز داشته باشن که اصلا آهنگی نیست که. ده ساز رو به یک صدا تبدیل کنید هنره. پس نفس سازها هیچ اشکال ندارد. بعد میگن که این طبیعی است و اما تفرقه امری غیر طبیعی است. باید اختلاف بینش ها و نگرش ها رو در چارچوب طبیعیشون محدود کرد تا به تفرقه نینجامد. و این کار کیه؟ رهبر و مدیر. یعنی شما ایشان اختلاف افتادید، شما گفتن مدیر، شما گفتن رهبر.
مثل ارکستر که رهبر داره سازها رو رهبریت
میکنه، مدیری که رهبری
کنه. احسن، دیگه جمع شد. این داشت تفرقه ایجاد میشد. تفرقه هنگامی بروز میکند که موارد وفاق و اتفاق در نظر گرفته نشد. خب میگه شما وجوه مشترک هم دارید، بیاید سر اون. دیده این دیپلومات ها وقتی میرن جاهایی مثلا میشنن جلو هم، مثلا میگه ما نقاط اشتراک زیاد داریم و بر فرقها و اختلافها پافشاری شود. اگه اینجوری بشه تفرقه.
حتی ظاهرن وقتی به باب تفعول میره اون معنای پراکندگی رو وقتی
تفرق نه؟ تفرق میشه؟ تفرقه یه فعل عمدی است، تفرق نتیجه تفرقه است. شما باید ایجاد تفرقه، یعنی یه گروهی ایجاد فرق، تفعیله. تفرق این است که خودجوشه.
فرقه این معنی بده چیزشو نداره، گروه، فرقه،
شعبه، بخش.
فلولان فرمان کل فرقت
فرقت هم من هم طائفه. حالا اینجا گفت فرق داریم، فرق یعنی بخش، مثلا نیمه فلان. یه فرق
داریم، معنی پراکندگیش انگار تو تفرق،
تفرقه. من ایجاد تفرق میشه تفرقه. مثلا خب ما طبق معمول تو فقه الاداره اول من ورد بیارم دوستان ببینن سبک فقه الاداره چی هست. کو این وردش؟ راحت تر میشه. بس ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه مسئله امروز ما چیه آقای صادقی؟ هر نوع ایجاد تفرقه. اینجا از اینجا بخونید. نه اینجا،
هر نوع
ایجاد تفرقه
موجب،
نه اینجا، اینا
هم میگن از روش بخونید.
هر نوع ایجاد تفرقه در سازمان عقوبت دنیا. بیان مسئله رو هم گفتیم، ایجاد هماهنگی مانع فساد. دیروز خوندیم مانعیت یکی از مصادیق فساد چی هست؟ که برهم زننده انسجام وحدت و هماهنگی در سازمانه، باعث تضعیف قوا و ایجاد تقابل قوا تا آخر. ما بعد از این که مسئله رو میگیم، بعد میگیم بیان مسئله هر روز. حتی بعضی موقع ممکنه یه مسئله دو روز وقت بگیره. بعد اول میام فقه و لغه، هم تمام شد، بعد میریم فقه و قرآن. هنو رسیدیم به فقه و چی؟ قرآن. فردا میشه فقه و حدیث و فقه و سیره، بعد میشه فقه و عقل، بعد عقلا، چیز فقه و عقل، آخرش چی میشه؟
فقه و اداره.
فقه و اداره یعنی مختار، مختار ما، یعنی نظر این جمع میشه فقه و اداره به معنی الاخص، چون به معنی الاعم همه اینا فقه و اداره است، به معنی الاخص اون نظر فنی نهاییه. قرآن چی گفت؟ حدیث چی گفت؟ سیره چی گفت؟ عقل چی میگه؟ بعد شما میگه نظر نهایی رو میدید که اون میشه فتوای سازمانی. این سبکه. روز جمعه یه گروهی میان اینجا رسایه برده دنبال چیه؟ گفتم چه شما چه روشی داری؟ این روش فکر میکردم این روش دیگه ایه. گفتم فقط خاصیتش اینه که به جای مختار میگیم فقه و اداره، به جای مختار ثقفی یعنی فقه و اداره یعنی مختار اداری و سازمانی که ناشی از این فقه های شیشگانه است. مثلا شما وقتی وارد فقه و سیره میشید، چند تا سیره دارید؟ سیره متشرع، سیره عقلا، سعین است. سیره عقلا دو جوره، خاصه داره، عامه داره. خاصش یعنی مدیران، عامهش یعنی مردم عامه. پس ما فعلا میریم تو فقه القرآن. این چندمی فقه الان؟
دو.
یه اقوالم داریم، فقه الاقوال، ولی اقوال معمولا تو این بحثا همون نظر کیاست؟ نظر دانشمندانه، چون فقه های ما تو این بحثا کم بودن. حالا این دوستان پیدا کردن اقوالی، خب میان اضافه میکنیم، قبل از چاپ اضافه میکنیم. اولین آیه، آیه اعتصامه. جای آیه اعتصامی خالیه اینجا. شما تشکر. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. باقی شو بخونید.
در مدینه نازل شده.
نه مثل یه آقای درس میداد، کی میتونه بگه چرا؟ مثل سوال میبرد، همه گفتن چرا. میگم منظور اینه که چرا این مسئله چرا اینجوری شد؟ یا همه با هم گفتن چرا؟ حالا و اتسمو با اون جانمایش همینه. و به طور
طبیعی عبد من الناس و با غضب من الله حضور بدنه
مغوری. نه، آیه 103 آل عمران. شما رفتید 100 چند آل عمران؟
112
109 تو رفتید اونور. این در مدینه نازل شده، ناظر به اختلافات میان دو قبیله اوس و خزرج است. اوس و خزرج، پیامبر اومد وارد مدینه فاضله شد. یثرب یعنی شهر خراب، یثرب یعنی خرابه. اگه میخواین الان به لغت مراجعه کنید،
این ادامهش بس کرونه امت الله علیکم از کنتم اعداد فعلف بین قلوبکم فاسبتم من امت
اخوان و کنتم علا شفا
حفا انقذکم منها کذالک یبین الله علیکم آیات کجعلکم.
103 بود دیگه نه؟
بله
103. حالا ببینید این چه پیغمبر چه مدیر خوبی است. اومد دید اوس یه طرف، خزرج یه طرف. اومد دید. گفت خب اختلاف هست، اینا یکی نیست، اگه بالاخره فرهنگی اینجا هست اینا رو با هم یکی کرد. حلف الفضول مثلا با هم عقد برادری خوندن. چه خوندن؟ همینا باعث شدن که پیامبر 10 سال مدیریت کرد، اینکه آدم بیاد از تفرقه بترسه و صورت مسئله رو پاک کنه، باید بتونیم وحدت ایجاد کنیم.
اختلاف هاشون هم تاریخی بوده،
سالها مثلا مثلا با هم جنگ زیاد میکردن، جنگ های داخلی که پیش از اسلام دائما درگیر بودن و به برکت اسلام با هم الفت یافتن. فالف بین قلوب فاصبحتم بنعمته اخوانا. بعدها هم گاه با یادآوری گذشته به نزاع می‌پرداخت. مثلا بازنشسته هاشون میان تو پارک
بعدها این بعد اسلام
ظاهرا دیگه و الهاکم و تکاثر حتی زورتم و مقابر، یعنی اینو سر قبر این بابای من رو میشمردن، مثلا یه قبر اونا کم میاردن. گفت شما چیکار کردین؟ دعوا میشد سر اینکه به اسب یکدیگر توهین میکردن، توهین میشد به زنان یکدیگر، به جوانان یکدیگر. غیرت چیز بود، همیه، همیت الجاهلیه. همیت یعنی اونی که باعث حمایت کاذب میشه، من از شما حمایت میکنم، شما از من. تو یه فرقه با اینکه میدونیم یه اشتباه از ماست، تعصب. حالا اختلافات مذهبی و تفرقه افکنی های اهل کتاب خاص یهود اشاره میکنه. یهود اساسش بر تفرقه است. تو باکو، تو دبی، تو منامه، فردا تو کابل نیاد این دفعه، مواظب باش دای صدره زرنگ همجی میاد یا سفارت خونهش باز کرد. سفارت خونهش یعنی سفارت تفرقه. اربیل، اربیل هم میاد میگه ما ایران رو محاصره میکنیم. زن چطور ایران ما رو محاصره کرده از سوریه و لبنان؟ خب ما میایم محاصرهش میکنیم. ان اتم ادنا
شعارش
رو دستم تفرق بنده صبح چون پدر صهیونیسم انگلیسه، اونا اینو درستش کردن. نظرین تو اینجا این آیه دو تا شأن نزول داشت، یکی اوس و خزرج. ولی خب مهم اینه که کیا تفرقه ایجاد میکردن اینا. حالا چون ایام پیامبره بد نیست اینا رو بگیم، اینا وقتی پیامبر مدینه شد اینا از قبل پیشبینی کرده بودن او میآید، بریم مدینه. ولی مدینه این هم مسیحی یهودی میخواست چیکار؟ اینا از قبل نقشه داشتن. بعد یه سریشون حسن نیت داشتن، یستفتحون علی الذین کفر، گفتن یه مرد خوبی میاد، تو انجیل اسمش هست، تو تورات اسمش هست. فلما جاءهم عرفوا کفروا، بعد که اومد دیدن با منافعشون نمیسازه کفروا. سوره بقره. یعنی این یهود و نصارا اول گفتن مهدی بیا، مهدی بیا، میگم چیز پیامبر بیا، پیامبر بیا، چون تو کتاباشون بود. بعد که اومد کفر رو. چرا؟ چون منافعشو به هم خورد.
مثل
مجاهدین خلق، مثل طلحه و زبیر امیرالمومنین آوردن، بعد گفتن استاندار میشه، گفت نه، گفت بس ما نیستیم. الان تو هم مجلس یک گروهی بودن امضا جمع میکردن برای رئیسی که رئیس جمهور. بعد یه روزی وقت ملاقات خواستن، شمش وقت ندن، گفتم بس ما نیستیم. خب شما امضا جمع میکردن برای خودتون یا برای ایشون؟ این اینجوری منافع که میاد اختلاف ایجاد میشه،
تضاد
میشه، تضاد منافع. بعد این یهودی ها هر جا هستن اینجوری هست. بعد میگه حتی بر سر فهم تفسیر تورات اختلاف داشتن. یه سریشون میگفتن این منظور همین پیامبره، یه سریشون میگفتن نه. مسیحی ها شما آدم خوب زیاد بود نه؟ ذالک که به ان من هم قسیسین و رهبانن و هم لا یستکبرون ازا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینه هم تفیض من الدم من ما عرف بود. یعنی مسیحی گریه میکرد. پس بعضی هاشون خوب هن اصالتن، چون بعضی ها میگن اینا تو مدینه چی کاره بودن؟ مدینه مال اوس و خزرجه، مثل فلسطین میگن مال فلسطینی، یعنی یهودی ها اومدن، مسیحی ها اومدن. بعد اینا اول که اومدن نیتشون چی بوده؟ مثلا خیر بوده. بعدن مشکل درست شد. میگه برای این همین سر تفسیر تورات و قانون اساسیشون اختلاف شد. همین الان قانون اساسی ما دو نوع تفسیر داره، اصلاح طلب یه جور تفسیر میکنه، اصولگرا یه جور تفسیر. بعد ما هم دعوا شد.
برگ سبز برگ سبز ماشینا هستش، خود رو قانون اگر اشکال تغییر اگر رو گفتن که باید قانون عوض کنیم، اگر رو بگو نه قانون شاید نیست عوض کنیم. برگ سبز اختیاری هر کس خواست برای انتقال خود رو هست. نماینده دو فکر داره الان در باره.
بله، برای رفت تو شهرستان ها اینها؟
من ها به نام زدن ماشین هست. بعضی میان برگ سبز کافی و بعضی میان محضر باید بریم.
نه
کافی شد.
دادستان رای داده ولی نیست که مریض دوباره میخواد
میخوام بروکراسی رو کم کنن نمیذارن. حالا به طرفداری از دو قبیله اوس و خزرج با هم میجنگیدن. اونچه که برای ما مهمه وجه استدلال فقهی است. لا تفرقو نهیه. نهی داله بر چیه تو اصول؟ عدم مطلوبیت منهی عن. حالا حرامه یا مکروه قرینه میخواد. قدیما میگفتن نهی داله بر حرمته، کراهت قرینه میخواد. یکم پیشرفت اصول پیشرفته گفتن چی؟ نهی داره بر عدم مطلوبیت منهی عنه. اگر عدم مطلوبیت شدید باشه میشه حرام. اگر عدم مطلوبیت خاکستری باشه این میشه چی؟ کراهت. پس این اصول پیشرفته است. حالا اگر ما بر اساس هر دوش بگیم، چون شما که اینجا هستید ممکن دو مبنا داشته باشید، مبنای مظفر به اینور مثلا بیشتر مطلوبیت و ایناست، صاحب معالم و قدیما سریع میگفتن داله بر حرمته، ما میگیم بنابر هر دوش حرمت میشه. ببینید لا تفرقو دلالت صریح بر نامطلوبیت تفرقه از سوی شارع. شارع میگه من از تفرقه بدم میاد، لا تفرق مطلوب من نیست. امر اگه بشه و اعتصمو یعنی اعتصام طلب منه مطلوب منه، میگیم ایها الشارع واجبون ام مستحب، میگه قرینه میخواد. باید بریم ببینیم قرائن دال بر وجوبن اعتصامن یا دال بر استحباب اعتصامن.
جمله اولتون شما انگار مبنای صاحب معالم،
اون که دال بر حرمته. آره، چون ما معالم رو 4 بار تدریس کردیم، معما بودیم معالم، یعنی عبارت های پیچیده بود. ما اون موقع پاورپوینت درست میکردیم، یعنی 30 سال پیش مثلا میوردم پای تابلو دست تو مدرسه امام باقر، حتی این ریا هم بود ولی خب قربتا الالله بود. یعنی که شما بدونید که این بحث مثلا حساب شده است. بله ما دیگه گذشته از زمان. و حالا اون قرینه بر حرمت چیه؟ کنتم علا شفا حفره. این قرینه میشه بر این که این نامطلوب بودن. نامطلوب بودن چیه؟ حرامه نه مکروه.
یعنی
مثلا اینجور نیست که شما مثلا بگید که تفرقه حرام است ولی حالا شدم شد، چون کراهتی نیست. کل مکروهن چی؟
جایز.
جایز میگه نه، این اصلا میگه این است جز این نیست. انما میگن این است، انما جز این نیست.
ساده باشید، الان شما از منظر فقهی این تیکه از آیه رو نگاه کردید، و فقهای ما دعوشون همینطوره یا نه؟ میگن این آیه به اصطلاح وسعت انقدر نداره که ما دخالتش بدیم بحث فقه، این صرفا این گزارشیه به اصطلاح از قدیم بوده، مثلا حالا بحث کفر و اینجور چیز هاست، مسئلهش اعتقادیه اصلا مسئله فقهی نیست. این چطور جوابشون بدیم؟ اگه
ما اولا میگیم فقه تو جلد یک فقه حالا داره نشون، فقه ما اکبره، فقه عقاید داره، فقه اخلاق داره، فقه رفتار. اونی که الان شایع فقه رفتار، فقط فعل مکلفین نظمی، فقیه باید ریشه های اعتقادی رفتار و ریشه های اخلاقی رفتارم نگاه کن. پس فقه اعمه. اینجور نیست که شما میخواید خدا رو ثابت کنید، باید تحقیق کنید و استنباط کنید خدا واحد است، پیامبر معصوم است. کجا میگید؟ اول میرید سراغ قرآن، بعد میرید سراغ حدیث، بعد میرید سراغ عقل، بعد فلان. این که ما بیایم منحصرش کنیم فقط در یک سری افعال عبادی ساده، این نیست.
پس میگم این
آیه
که دیگه اصلا رفتی به اعتقاد
نداریم، فقه رفتاره دیگه، رفتار تفرقه انگیز، فعل تفرقه فعله،
فعل
دیگه.
آره این درسته. نه
حالا
دسته
کنتم علا
شفاق
و فرتن
و
بله، خب داریم قرینه میاریم. تفرقه یه فعله، این فعل مورد نهی واقع شد، فعل مکلفه دیگه. تفرقه مثل شرب خمر، درسته، مثل شرب دخان. خب این تفرقه نهی داره، لا تفرقو. حالا که لا تفرقو داله بر حرمت تفرقه است یا کراهت تفرقه است؟ ما باید این قرینه پیدا کنیم بر حرمت. اینقدر تفرق مذمومه، مطلوبیتش اینقدر شدیده که تشبیه شده توسط شارع به حفره ای از آتش. یعنی تفرق لبه حفره آتشه.
صدا شد یه بار دیگه آیه رو میخونیم مذرم
خوندن دیگه الان. وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فالف بین قلوب، میگه به خاطراتتون مراجعه کنید، شما اوس و خزرج دشمن هم بودید، مقابل هم بودید. فالف بین قلوبكم، خدا بین شما چیکار کرد؟ تألیف کرد. تألیف واجبه، تفرقه حرامه. حالا ما بخوایم بگیم شما الان، ما از شما سوال ما اینه، چرا لا تفرقو داله بر کراهت نیست؟
من همین کنتم
علا
شفا
آمورده، من میگم
اصلا ربطی به اون لا تفرم.
چرا؟ ما داریم توضیح میدیم، شما نمیذارید ما توضیح بدیم. اگه تموم شد بعد بگید. من دارم میگم که شارع میگه من شما رو از حفره آتش نجات دادم، یعنی تفرقه حفره آتش است، من شما رو چیکار کردم؟ نجات دادم. این تمثیل یعنی چی؟ یعنی این آتش جهنم داره، آتش دنیوی داره، فتنه هست. من بدم می اومد، خیلی هم بدم می اومد. بعد میگه از کجا بفهمیم شما خیلی بدتون میاد؟ میگه از این تشبیه من بفهمید که تفرقه گودال آتش بود. فانقذکم منها، یعنی خدا شما رو انقاذ کرد. انقاذ یعنی چی؟
نجات
داد. انقاض غریق، انقاض حریق. خب اگه کراهت بگید یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه حالا شما مثلا یه جای شورزاری بودید، نمیدونم چند خار توش بود، میگه نه شما دم آتش بودید، یعنی این زندگیتونو به آتش میکشید، دودمانتونو به باد میداد، هی شما میکشتید اونا میکشتن، شما میکشتید اونا میکشتن، شما کینتون بیشتر میشد اونا کینشون بیشتر میشد. این آتشه دیگه، میگه آتش کینه، آتش حسد، آتش شهوت، همش آتشه. ما شما میاد میگید هست، من نوشتم که این قرینه داله بر حرمت نکراهت. البته این مال نظر کسانی است که چی هست، شما مبناتون کدومه؟ نه داله بر
نه
شما الان ببینید نه داله بر چیه تو مبنای اصولی شما؟
حالا مخلی از این چیزا
نه داله بر حرمت یا مطلوبی؟
هر دوتاش ممکن باشه دیگه، یعنی هم کراهت هم حرمت.
نه دال نه داله بر نامطلوبیت یا داله بر حرمته؟ حرمت در قدیما میگفتن چی؟ این اصلا به کراهت ربطی نداره، مستقیم میگه حرمت. بعد یا بعدا گفتن نه داله بر چی هست؟
نه ما سوالمون رو این نیست،
بحث ما در اینه. و شما سوالتون در چیه؟
نه سوالم اینه که مثلا یه سری آیات هستن، خب یه آیه است اما صد رو زیلش ربطی به هم نداره. الان شما
این ربط داره،
این شما میفهمید ربط داره.
خب شما الان آیه رو بخونید برایشون. یه پارچه است، میگه شما اعدا بودید، عداوت یعنی گودال آتش.
همین الان شما
میفرمایید
این شفاف
افرته، نه کنتم الان شما، شمایی که تفرقه میکردید میگی کنتم.
و این شاید مثلا میگی کنتم از جهتی که مثلا اعتقاد
شاید که نداره، شما داره عبارتو میخونید، شما عدیمید، میگی کنتم اعدا، کنتم الان شفاف. همه شما مخاطبین، نه اینکه مثلا گروه دیگه.
دیدید چرا این عرضتون مستر با عرض مذر دار که شاید وقتتون هم بگیرم. حالا ما جان یه سری کارا با قرآن انجام دادیم بر اساس روایات، خب بعد جای اوقات صد و زیلش خب به هم ربط نداره.
خب این الان چیه؟ شما چیکار به چیز دیگه داره؟ این الان از کدوم سند خواهی؟ کنتم اعدا، کنتم الان چیز؟
طبق فرمایش شما مشکل نداره، ما میپسندیم، اما میخوام بگم اگه به روایت رجوع کنی ممکن بگه این شفا حفرته مثلا
حفر روایت فرده است، فقه الحدیث فرده است، امروز فقه القرآنه.
خب همین سقلی با هم باشه دیگه،
فرده است این، خب میخونیم دیگه. ما الان میگیم فقه القرآن، میگه ما دیروز نخوندیم لوکان فیه ما آلهتون چی بود؟
نفس.
بعد حدیث هم خوندیم، گفت اتصال و تدبیر و تمام.
البته اینا اگه با هم ممزوج باشه خیلی
ممزوج میشه دیگه، ما نمیذارید ممزوج بشه. بذارید قرآنش تمام بشه بعد اون بیاد. علامه طباطبایی اول بحث میکنه بعد اون آخر میگه روایی. بله
درست.
ایشون اول بحثش میکنه بعد
میگه صبر کنیم تا حدیثش هم بیاد اون موقع چیز.
نه ایشون میگه بحثان رواییان. کی میگه بحثان رواییان؟
آره دیگه بحث
بعد از یکی دو صفحه توضیح. که بعضی همین ایراد میگرفتن به علامه طباطبایی، این چه تفسیریه، حتی لعنش میکردن. ایشون میگه ما اول بدون خود آیه چی میفهم چی میگه تدبر کنیم.
خب اینم گاهی اوقات اشتباه است مستو، حالا کار به علامه اینا ندارم، یعنی مثلا همین آیه ای که مثلا در رابطه حضرت یوسف و حضرت موسی است، بعد امام رضا یه طور تعبیر میکنه آیه رو ببینیم میگه
خب حدیث میگه الان این آیه شما از چی میفهمید؟
این آیه همین که شما میفهمید
خطاب به کیه؟
منم میفهمم.
نه خطاب به کی آیه؟ شما شأن نزول اصلا دقت کردید؟
اوس خزرش با هم
در از صدر آیه تا ذیل آیه به این دوتا اشاره میکنه.
درست.
میگه لا تفرق اوس و خزرج.
درست.
و اعتصم و اوس و خزرج. یادتون بیاد دشمن بودید اوس و خزرج.
این همه مستدام هستن.
و شما لب گودال آتش بودید اوس و خزرج، من شما رو نجات دادم. این مثال این که تفرقه و عداوت گودال آتش است، این معلوم میشه که این تفرقه خیلی برای شارع چیه؟ نامطلوبه. این نامطلوبیت شو بگید به صورت فنی. ما میگیم نه این داله بر امر، داله بر طلب داره، نه این داله بر عدم طلب داره. و این عدم طلب آیا حرمت آیا کراهت، طلب آیا وجوب آیا استحباب. میگیم که هر کدومش قرینه میخواد. اگه ما واقعا قرینه بر کراهت پیدا کنیم میگیم کراهت داره، ولی اینجا میگید این یه استدلال. استدلال دوم اطلاقشه، لا تفرقو. این آیه درسته که شأن نزولش چیه، ولی میگن مورد مخصص نیست. مثل آیه خمس راجع به غنیمت جنگیه، ولی دلیلی بر این نداره که خمس فقط در غنیمت جنگی است، در ارباح مکاسب هم هست، در غوث هم هست، غواصی، در معدن هم هست. اینا که تو جنگ نیست که. این که آیه در یه مورد نازل میشه دلیلی بر این نداره که فقط همون فردن منحصر در اوست. میگه نه اینجور نیست. بعد اینجا به جای مهمش که رسید، آیه اکبرزاده قیام کردن. اطلاق آیه میگه لا تفرق. این شما شأن نزول خوبه، ولی اینکه بیاد آیه رو منحصر کنید در شأن نزول، این درست نیست. قرآن میگه اصلا تفرقه بده، چه اوس و خزرج تفرقه کنن، چه تهران و ریاض. که حالا دارم با هم آشتی میکنم. یکی میگه تهران و ریاض با هم بشن مشکلات حل میشه، هم یمن مشکلش حل میشه، هم لیبی حل میشه، هم باکو حل میشه، هم بحرین حل میشه.
آزاد راه
آزاد راه. حالا ببین این اطلاق آیه، ما این وجه استدلال برای ما خیلی مهم. ما تیکه ما وجه استدلال با آیه شامل